السادس الظرفية نحو قوله تعالى نجيناهم بسحر وقول حسان يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا. من یه توضیحی نسبت به عبارات قبل شاید حقش ادا نشده باشه عرض کنم و بحث رو ادامه بدیم. عرض کردیم اولا تعبیر جناب ابن هشام در تفسیر سبح حامدا له که فرمود ای نزه و اما لا یلیق به و اثبت له ما یلیق به که ظهور در این داره که امر موجود در عبارت به حال هم تعلق گرفته وجهش این هست که آقایان می‌فرمایند حال در یک اعتبار به اقسامی تقسیم میشه، سه قسم داره. گاهی حال بعضی از افراد و انواع فعل مأمورون بهه. فرض ما رو هم دوستان دقت میکنن، حالی است که قبلش فعل امر دیگه. گاهی حال بعضی از انواع فعل مأمورون به هست. مثال میزنن به لیحج زیدون مفردن. شما می دانید حج بر چند نوع هست؟ بر دو نوع حج، حج مفرده داریم و حج تمتع. لیحج زیدون مفردن باید حج بیا به جا بیاورد زید در حالی که این حج مفرد است. مفرد که حال است یکی از انواع فعل مأمورون به. فعل مأمورون به ما حج، مفرد یکی از انواع اونه. این میشه قسم اول. حالت دوم این است که حال از افعال شخص مأمور باشه، کسی که مأمور است به انجام فعل دیگه. عرض کردیم فرض بر اینه که قبل ما فعل امر داریم، پس حال ما از افعال شخص مأمور، مانند این که میگه ادخل مکته محرمن. ادخل مکته محرمن. دوستان میدانن کسی اگر خارج از شهر مقدس مکه باشه نمیتواند داخل این شهر بشود مگر در حال احرام. بعد از یکی از میقات ها احرام ببنده و داخل بشه. ادخل مکه محرمن. خب محرم، احرام کردن، احرام کننده. احرام کردن از افعال چه کسی است؟ شخص مأمور دیگه، کسی که داره بهش امر میشه. پس احرام کردن، محرم بودن یکی از افعال شخص مأمور است. حالت سوم غیر از این دو مورد، جایی که این دو مورد نباشه. خیلی از موارد حال همینطوریه دیگه. آقایان گفتن که حال در دو قسم اول در حیز امره، در حیز امر است. یعنی عرض به خدمت شما امر بهش تعلق میگیره، به خلاف اون قسم آخر. در قسم آخر این گونه نیست. خب حالا دوستان بحث ما از کدام مورد هست؟ سبحه به حمد ربک، سبحه حامدن له. بله از دومی هست. یعنی حمد کردن از افعال فعل مأموره، درسته؟ از افعال اون شخصی است که مورد امر قرار گرفته، شخص مأمور. به همین خاطر ایشان تعبیر میکنن به این که نزه و اثبت له، یعنی از حامدن فعل امر میکشن بیرون و حمد رو هم در حیز امر میدانند. حالا قابل بحث هست قابل بحث نیست، اینا بحث های دیگری دیگه. ایشون که این تفسیر رو انجام میدن به بیان بعضی از محشین، علتش این هست. صلوات میفرستن از من. در ادامه یه رو فیلگم عرض کنیم، این هم شاید خیلی روشن نشده باشه، دقیق میفرمان عزیزان. ایشان فرمودن اگر ما با رو که قیله با در سبح و حمد ربک با استعانته، در این صورت والحمد مضاف الفاعل، حمد اضافه شده است به فاعل، یعنی حامد و محمود میشه یکی، محمود که مصبند حامد هم میشه خداوند. لذا طبیعتا ما مفعول به در فرض و تقدیر میگیریم که پروازه هست که این مفعول به هم نفس دیگه، وقتی حامد و محمود یکی باشد، یعنی حامد بله حامد خودش هست دیگه، حامد خودشه، حامد نفسشه. لکن در معنا ممکنه مقدار نمیدونم تو مواسه دقت کردن یا نه، ممکنه مشکل برخورن که سبح به ما حمده به اینه. در عبارت قبل ما این مشکل نداشتیم، اگر با مصاحبت باشه، ایشون فرمودن که انما دو امر داریم، یک امر به تسبیح، دو امر به هم. دقت میکنن عزیزان؟ این هم قابل دقته، قابل تأمل هم هست، ولی طبق بیان ایشان لو فرض که ما بپذیریم مشکل خاصی وجود نداره. اینا میدونید برگشته به چی میکنه هر بنده؟ برگشته به اون معنای تسبیح و هم. تسبیح گفتیم یعنی تنزیه اما لا یلیق به، هم یعنی اثبات اون چرا که یلیق به، با هم متفاوتن دیگه، صفات سلبی و ثبوتی طبیعتا متفاوت هستن. خب در بالا که ما مطرح کردیم دو امر است، مشکلی نداشتیم، اما پایین بارو استفتیم، گفتیم سبح و به ما حمد بهی نفسه، ترجمه این عبارت چه هست؟ یعنی تسبیح کن خداوند. تسبیح کن یعنی چه؟ یعنی صفات سلبی را دور کن از خداوند. به چه وسیله ای؟ به آنچه که، به وسیله آنچه که خداوند خودش را حمد میکنه، یعنی به وسیله آنچه که خداوند به وسیله آن چیز صفات ثبوتی را برای خود ثابت میکنه. این مصداقش مثلا در بعضی از آیات داریم الحمدلله، خداوند این گونه خودش رو حمد کرده دیگه، میشه وسیله. یعنی اول مراد آیه رو من تذکری بدم، با این بیان آیه شریفی میخواد بگه که هر تسبیح و تنزیهی محمود نیست، سبح نه هر تسبیحی، سبح به ما حمد بهی نفسه، تسبیح کن به اون چیزی که خداوند با آن چیز خودش رو حمد کرده. عرض کردم مثلا در آیات شریفه هست که خداوند چگونه خودش رو حمد کرده، از جمله موارد الحمد لله با این تعبیر و بیان، ما هم با همین تعبیر و بیان مطرح میکنیم، بیان میکنیم. لکن مشکله معنوی که در عبارت وجود داره که طبیعتا دوستان باید منتقل شده باشن، اینه که خب تسبیح به ما حمده یعنی چه؟ تسبیح یعنی تنزیه صفات سلبی، ما حمده حمد یعنی اثبات صفات ثبوتی، صفات جمیله. اینا با هم سازگاری دارن یا ندارن؟ معنا این میشه که شما صفات مکروهه را، صفات سلبی هم که عرض میکنیم مراد اون مکروه هست در اینجا، اینا توجه دارن دوستان. صفات مکروه را از خداوند منزه کن. منزه کردن صفات مکروه به چه واسطه؟ واسطه اثبات صفات جمیله. یعنی چه؟ این مشکله در باب استعانت وجود داره دیگه. چه فکر کردن دوستان در مباحثه؟ دیروز خیلی فرصت نشد توضیح بدیم اینها رو. دیگه بلند باید بفرمایید، من نمیشنم.
اون حمدی مخصوص خدا هست که حامد خود خدا
میشه. خب عبارت اینو نمیگه، عبارت میگه سبله. خب سقط توضیح دادیم همینه، یعنی شما به اون وسیله حمد بکنید که خداوند حمد کرده، حتی به اون وسیله تسبیح بکنید دیگه. میگه تسبه. اما مشکلی که سبه به ما حمده یعنی چه؟
یعنی که من
نمیگه از حمد خودت تسبیحش کن، نمیگه سبح و عرض به خدمتون به حمدک. به حمدک منظورش این باشه که به اون نوع حمد کردن شما، نوع حمد کردن شما به درد خدا من نمیخوره. این میشه معنا خیلی هم عرفی. تسبیح
کن خدا
رو
به وسیله حمدی که خودش در خودش کرده.
این که در ترجمه است، اما همین ترجمه میگه مشکل داره. مشکلش اینه که تسبیح سلب صفات مکروه هست، حمد اثبات صفات محموده هست، جمیله هست.
از معنیش در میگم که من خودم نمیتونم تصدیق کنم خدا رو، حمد میکنم تصدیق میکنم و میکرد کردم از معنیش در میگم.
خب طبیعتا باید بگی که تسبیح کن به اون صورتی که خود خداوند تسبیح میکنه، نه تسبیح کن به اون صورتی که خداوند حمد میکنه. شما بفرمایید رد بشیم دیگه. خب معنی همچین دیگری بود. خب دقت کنن دوستان، ما تو ذهن بعضی از دوستان نکته قابل تحسینی است و عرض توضیح میدیم و روشن میشه. اولا که حالا شاید آقای مذهبی بخوان این رو بگن، این که خب ما حمد رو که معنا کردیم در جلسه قبل در مقابل تنزیه، این در بیان جناب ابن هشام در با مصاحبت بود که ایشون اینها رو در مقابل هم قرار داد، در مقابل هم قرار داد و دو امر به دست آورد که هم رو در مقابل تسبیح قرار داد. اما ممکن است کسی که قائل به با استعانت هم رو اعم از تسبیح بدانه. دقت میکنن عزیزان، هم رو اعم از تسبیح بدانه. و اگر این گونه باشه حل دیگه. نکته دیگری که باز بعضی از دوستان دیگه مطرح می کردن عرض خدمت شما این هست که عبارت معروف مشهوره تعرف الاشیاء و بله به ازداده ها، تعرف الاشیاء و به ازداده ها. طبیعتا با شناخت صفات جمیله عزیزان بفرمان صفات مکروهه خود به خود سلب میشه. وقتی شما ثابت جمیله را آی سعیدی صفات مکروهه خود به خود سلب میشه. لذا تسبیح کن خداوند را، سلب صفات مکروهه کن با اثبات صفات محموده. اده چه صفات محموده ای؟ اثبات چه صفات محموده ای؟ به ما حمده به این هسته. میشه ترجمه عبارت که الحمدلله طبیعتاً دوستان هم در مباحثه اونجا رو که سوال کردیم رسیده بودن به این یکی دو نکته. خب بگذاریم از سادس و از ظرفیت، معنای ششم معنای ظرفیت، چه زمانیه و چه مکانیه، بحث خاصی نداره. مثال ها رو دقت میکنن از خواهد. نحو قوله تعالی نجیناهم بسحر، علامت چی را هم دوستان میدانن دیگه، صحت وقوع فی در مقامشه، بار برداریم بجاش فی بگذاریم. نجیناهم، نجات دادیم اونها رو، آل لوط رو، بسحر یعنی سحرگاهان، در زمان سحر دیگه، در زمان سحر. و قول حسان، جناب حسان ابن ثابت، ینادیهم یوم قدیر نبیهم بخم و اسمع بر رسول منادیا. یوم القدیر ظرف ینادیهم، بخم باش به معنای فی، متعلق به ینادیهم. اسمع بر رسول صیغه تعجب، منادیت حال از الرسول هست. ندا داد آنها را در روز غدیر پیامبر آنها، به خم من، در خم یعنی در مکان غدیر، خم فی خم من، چه به گوش رساننده است پیامبر، چه به گوش رساننده است پیامبر، در حالی که ندادهنده است، در حالی که ندادهنده است. اسمع بهی دو معنا میتونیم براش مطرح بکنیم، بگیم چه شنواست، بگیم چه به گوش رساننده است. اینجا دومی مراده دیگه، چون بحث نداست دیگه، کسی که ندا میدهد مراد این نیست که شنواییش رو مبحث بکنیم، بلکه رسا بودن ندا مهم هست دیگه. عرب میگه گوش رساند، شاهد هم در بخمل معنای فی خمل است. از سابق و البدل، معنای هفتم بدل هست، دوستان آشنا هستند، در سیوطی خوانده اند، می توان به جای حرف جر کلمه بدل و امثال اون رو قرار داد، در صورت که معنا تغییر نکنه، در صورتی که معنا تغییر نکنه. این هم بحث خاصی نداره، دوستان دقت کنن. با بدل معمولا بر چی داخل میشه؟ مثلا وقتی میگیم بدل، بدل تو فارسی رساترین معناش به جا هست دیگه، میگیم به جای این، مکان این، به جای این، بر چی داخل میشه؟ فرض بر اینه که ما مثلا دو شیء داریم، دو امر داریم، یکیش اخذ شده یکیش ترک شده دیگه، میگیم اینو به جای اون گرفتیم، درسته؟ پس یک مأخوذ داریم، یک متروک. با بدل بر کدام داخل میشه؟ بله؟ بر متروک داخل میشه دیگه، به جای این اون رو گرفتیم، این مجرور رو نگرفتیم، بر متروک داخل میشه. البته بعضی از علما گفتن، جالب این است که گفتن قلیلا بر مأخوذ هم داخل میشه، به عبارات عباس حسن دوستان مراجعه کنند، خیلی فعلا من این است که خارج از عبارات مطرح نکنیم، به جلد دوم دوستان مراجعه کنند در زیل همین بحث، حرف الجر با اونجا مطرحه. السابق البدل که قول امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمودن اما والله لوددت ان لی بکم الف فارس من بنی فراس بن غنم. آگاه باشید اما که قسم به خدا دوست داشتم که همانا برای من بکن به جای شما، به جای شما بزدلانی که کسرت دارید چی باشه؟ انلی بکم به جای شما 1000 اسب سوار جنگجو از قبیله بنی فراس ابن غنم باشه. چون میدانید قبیله بنی فراس ابن غنم شهرت بسیار زیادی در شجاعت داشتند. عذب میگه یکاس به جای شما 1000 نفر از اونها برای من بود. اینا که من در ترجمه اگر دوستان دقت کنن عرض کردم به جای شمایی که کثرت دارید، چون ممکنه خود دوستان میگن مخاطبین چند نفر، خیلی بیشتر از 1000 نفر بودن دیگه، که عذب میگه به جای شما یکاس 1000 نفر اونجا من یار داشتم. به جای شما بزدلانی که کثرت فراوان دارید 1000 نفر، یعنی 1000 نفر رو ما اندک میشماریم در مقابل اون جماعتی که مخاطب بود. روشن هست. اینجا متروکه دیگه، اینجا متروک هست. مأخوذ حضرت که عقل اینا نکرده، تو فضای سخن حضرت این است که متروک چه باشد، مأخوذ چه باشد. متروک اینها هستن، مأخوذ اونها. واقعی خارجی رو ما کار نداریم. اینجا حضرت ابراز مودت میکنن، ای کاش این گونه باشه، انشاء دیگه. فلیت لی بهم قوما اغارکبو شن الاغارت فرسانا و رکبانا. شعری که در سیوطی هم دوستان داشتن. قوما اسم لیت هست، لی خبر لیت، عرض به خدمت شما اذا رکبو میتونه صفت قوم باشد. شنو یعنی متفرق ساختند. الاغاره حالا اگر مفعول له بگیریم باید مصدر بگیریم میشه غارت کردن، مفعول به بگیریم میشه غارت کنندگان، غارتگران، هر دو ممکنه مناسبت داشته باشه. به جای شنو بعد از نسخ هم شدو داره، حالا موردی که اینجا نسخش متعدد نیست، یعنی حمله کردن. فرسان اسب سواران، رکبان شتر سواران. ای کاش به جای این قوم، به جای این قوم برای من قومی بود که اذا رکبو این چنین صفت داشتن، هرگاه سوار می شدند شن الاغارت. با توجه به نسخه شنو الاغاره رو ما غارتگران ترجمه می کنیم، متفرق می ساختند غارتگران را در حالی که اسب سوار و شتر سوار بودند، در حالی که اسب سوار یا و شتر سوار بودن. اگر ما نسخه شدو به معنای حمله کردن رو در نظر بگیریم اغاره چی میشه؟ چی مفعول الله؟ گفتیم مفعول الله هم میتونه باشه دیگه، یعنی حمله میکردند به جهت، به خاطر غارت کردن دشمن، به غارت کردن دشمن در حالی که اسب سوار و شتر سوار بودن. نمیدونم دقت دارید چه شاهد در باء بهم هست که به معنای بدل، ای کاش برای من به جای اینها یک قومی بود، به جای اینها یک قومی بود. و قول قریط ابن عنیف فلیت لی بهم قوما اغارک بو شن الاغاره فرسانا و رکبانا. و انتصاب الاغاره على انه مفعول لعجله، ایشون میگه منصوب شدن اغاره بنابر این است که مفعول لعجله باشه. اینو ما از خارج تا توضیح دادیم، عرض کردیم اگر نسخه شنو معنای تفرق باشه اغاره رو مفعول بهی ترجمه کنیم به معنای غارتگران مناسب تره. دقت میکنن عزیزان؟ مگر این که شنو رو ما معنای شدو بگیریم، حمله کردند به چه خاطر؟ به خاطر غارت کردن دشمنان، که عبارت نظرش روی اینه، ولی ما از خارج دو گونه ترجمه کردیم. الصامن. معنای هشتم، معنای مقابله هست. برای دوستان روشنه، باء مقابله باعث که داخل می شود بر چیزی که عوض از چیز دیگری قرار می گیره. یه مقدار بحث دقت داره عنایت، خصوصا در این مثالی که چون وارد میشه. صلوات بفرستن است. باء مقابله باعث که داخل بر عوض میشه، که در لسان ادبیات معامله ای به اون میگن ثمن یا مثمن، مبیع. اگر چیزی رو عوض از چیز دیگری، مقابل چیز دیگری قرار بدید، میتوانید برایش باء مقابله قرار. میگید اشتری، میرید بازار، میگید اشتریت الکتاب، بله، به الف مثلا تومانه. البته دیگه همچنین مثال‌های میشه گفت غیر عرفی شده دیگه. بله، بعد بگیم مثلا عشرت آلاف توامین. خب عرض خدمت عزیزان، اشتریت الکتاب به الف. الان الف با مقابل برسلش در آمده است. چرا؟ چون الف در مقابل کتابه، عوض از کتاب هست، معمولا در ثمن و مثمن داخل میشه دیگه. ایشان مثال میزنن به یک آیه شریفه، جنت. صلوات بفرستن از زان ادخل الجنت بما کنتم تعملون. در این آیه شریفه جناب ابن هشام فرمان اختلاف نظر هست، یعنی از عبارت ایشان اختلاف نظر به دست میاد. ایشان می فرماید با در این آیه شریفه با مقابله است. جماعتی که از جمله معتزله باشند، جماعتی که معتزله هستند، اینا قائل هم این که با سببیت هست. ایشان می فهمد با مقابله در این آیه شریفه درسته، با سببیت درست نیست. چرا؟ برای روشن شدن این بحث دوستان به 3-4 نکته دقت کن که ما لابلای مباحث معطل نشیم و روشن‌تر هم بشه بحث. اولا ما یک حدیث نبوی داریم، حدیث نبوی متنش در عبارت هم هست، لن یدخل احدکم الجنت بعمله. باء در این حدیث شریف به اجماع نظر آیست، بله، باء سببیت. باء در این آیه شریفه به اجماع نظر آقایان باء سببیت. لذا عرض به خدمتون ترجمه این حدیث شریف چه می شود؟ هیچ یک از شما داخل نمی شود به بهشت به سبب عملش. خب می دانید عمل بشر هرچه که باشد حتی حد اعلای بشر، اگر بخواییم به دقت نگاه بکنیم، خالی از جهات منقصه نیست دیگه، خالی از جهات منقصه نیست. گاهی انسان عمل انجام میدهد به خاطر ترس از جهنم، گاهی عمل انجام میدهد به خاطر جلب منفعت، مثلا جلب بر فرض مثال جنت. علی ای حال اینا که گاهن فرد اعلای از اعمال هم محسوب میشوند، گاهی اون خلوصی که باید درشون نیست دیگه. انسان وقتی عملی انجام میده به خاطر اینکه از جهنم میترسد، میشه عمل ناخالص با یه مقدار دقت، یا همینطور برای جلب منفعت. علی ای حال حضرت اینو میخوان بفرمایند، که اگر کسی از شما داخل بهشت بشه این رو بدانید که لم یدخل احدکم الجنه بله به عمله، عمل و به داخل شدن به بهشت نیست، عمل سبب داخل شدن به بهشت نیست. این نکته اول. پس یک حدیث نبی داریم که با در سببی است به اجماع نظر آقایان و ترجمه کردیم. نکته دوم این که اگر بین دو چیز رابطه سبب و مسببی برقرار بود خب معناش روشنه. رابطه سبب و مسببی یعنی چه؟ یعنی هرگاه سبب باشد مسبب هست، و هیچگاه مسبب بدون سبب حاصل نمیشه. یعنی هرگاه سبب اگر نباشد مسبب هست، سبب باشد مسبب هست، سبب نباشد مسبب نیست. معناش اینه دیگه، روشنه برای عزیزان توجه کنند. نکته سوم، نکته سوم اینه که المعطا به عوضن قد یعطا مجانن. شما میرید کتاب فروشی 10 تا کتاب میخرید به قیمت قرنهای پیش مثلا 10,000 تومان، هر کتابی رو 1,000 تومان میدید. این دار مبالغه است البته دیگه، روشنه برای دوستان. 10,000 تومان، خب اون آقا لطف میکنه یک کتاب میذاره بالاش، میگه آقا این کتابه خیلی نیست در کلاس ما دقت کنید، یک کتاب میذاره بالاش. اون چیزی که در مقابل یک ازی عطا میشه، خب این نه محال پیش میاد، نه محال عرفی، نه محال عقلی، که بدون عوض یعنی مجانا هم عطا بشه. ممکنه امروز رفتید از به خدمتتون که کتاب میخرید، یه چیزی میخرید، پولی میدید، فردا برید ممکنه از شما یک کسی ممکنه یک کتابی به شما بدهد مثلا به عنوان هدیه، اینکه در مقابلش عوضی نمیگیرید. لذا المعطا به عوضن، اون چیزی که عطا میشه در مقابل یک عوض، قد یعطا مجانا، گاهی بدون عوض هم عطا میشه. این هم نکته سوم. حالا ربط این نکات با هم روشن میشه دیگه. الان کوس و ریش پن میبینن آیه تهرانی و دوستان، اما روشن میشه کم کم. نکته چهارم این که ما یک قاعده اصولی داریم که در حد یکی دو نمله بسیار مختصر، این قاعده این هست: اگر بین دو دلیل از ادله شرعی تعارض شد چکار باید بکنیم؟ دلیل از ادله شرعی تعارض شد دیگه به گونه‌ای که دیگه قابل جمع نیست، مثلا یه دلیل میگه حرامه، یه دلیل میگه واجبه، یا میگه حرام نیست، متعارضه اینن دیگه، قابل جمع نیستن. قاعده ای در اصول مطرحه که بعضن قبول دارن با این تعبیر که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، جمع مهما امکن هر گاه ممکن باشه، هر کجا ممکن باشه، هر گونه ممکن باشد، اولا من الطرح. طرح یعنی چه؟ اولاست از کنار زدن. دیگه چرا میگیم اولاد از کنار زدن؟ باز یه قاعده دیگری داریم، اگر بین دو دلیل تعارض ایجاد بشه به گونه ای که قابل جمع نباشن، اصطلاحا میگن تعارض مستقر. اگر تعارض مستقر داشته باشه ما چی کار کنیم؟ نتونستیم کار هیچ کار بکنیم، هر طور بذاریم کنار، هر طور باید بذاریم کنار، یعنی ترک کنیم دیگه. لذا میگیم الجمع اگر تونستیم جمع بکنیم اولا من الطرح، بهتر است از اینکه هر دو دلیل رو چکار کنیم؟ کنار بگذاریم، که تعارض رو بخوایم مستقر و ثابت شده قرار بدیم. اینم نکته چهارم. توضیح بعد از این اینه هست نسبت به باء در این آیه شریف عرض کردیم دو نظر هست. معتزله میگن با سببیت است، غیر اینها میگن با مقابلیه. حالا ما با توجه به عبارت در مقام توضیح چه هستیم؟ با مقابله هستیم و بیان دلیل خود به خود با سببیت هم رد میشه دیگه در این ذهن. بیان جناب ابن هشام این است که ما به دو دلیل با رو با مقابله میدانیم و سببیت نمیدانیم. اما دلیل اول، دلیل اول اینه که اگر با در این آیه شریفه سبب باشد معناش چی میشه؟ ادخل الجنت بما کنتم تعملون، داخل بهشت شوید به سبب اعمالتان. یعنی عمل میشه سبب داخل شدن، سبب داخل شدن بهشت. خب لازمه این معنا چه هست؟ بله، لازمه این معنا اینه که عرض کردیم در نکته دوم اگر بین دو چیز رابطه سبب مسببی باشد، هرگاه سبب باشه مسبب هست، هرگاه سبب نباشد مسبب نیست. لازمش اینه که اگر سبب یعنی عمل نباشد، مسببم که دخول بهشت است نباشه. نتیجه می میشه، نتیجه این میشود که خداوندی که مالک علی الاطلاق است، اگر خواست یک کسی رو بدون عمل، کسی عملی نداره، دخول بهشت بکنه، مورد شفاعت معصومین علیهم السلام فرضاً بخواد قرار بگیره، این مؤمنی که بدون عمله نباید ممکن باشه دیگه. و این با اعتقادات ما کاملا دوستان بفرمایید منافات داره دیگه. شما اگر بگید عمل سبب داخل شدن بهشت است، این عبارت معناش خدشه کردن به اطلاق مالکیت خداونده، یعنی اراده الهی رو، تأثیر اراده الهی رو اینجا لحاظ نکردید. ممکنه یک کسی عمل نداشته باشه، اما خداوند اراده بکنه که داخل بهشت بشه. چرا داخل بهشت بشه؟ به من و شما ارتباطی نداره دیگه. خیلی از مسائل با همین عبارت حل میشه. خیلی از مواضع علمی خصوصا تو مواضع اعتقادی، چون خودمون رو طرف ربط میدونیم، مشکل برمیخوریم. نه ما ربطی نداره. این فکر میکنیم خب چطور میشه؟ چطور میشه این؟ مثلا معادله میسازیم برای خودمون. اما اگر با مقابله باشه، اگر با مقابله باشه مشکل نداری. یعنی بهش رو اگر خداوند به شما میده در مقابل فکر نکنید عمل سبب داخل شدن بهشت است. دقت میکنید؟ دیدید یک کسی میخواد یه چیز رو با ارزش رو بفروشه، میگه این الان مثال نمیدونم، ممکنه درش تسامح باشه که هست، ولی برای تقریب به ذهن عرض میکنیم، میگه قیمتش این نیست، اگر بنا باشد من به قیمت واقعی بدم توان پرداختش رو ندارم. اگر بنا بود عمل سبب باشد، هیچ کس داخل بهشت، خداوند این به جنت رو در مقابل عمل میده، اما عمل سبب نیست. و عرض کردیم در مقدمه سوم ظاهرا که المعطا به عوض قد یعطا مجانا، این منافات نداره. باید که خداوند اگر خواست کسی رو بدون عمل داخل بهشت بکنه، مثلا با شفاعت داخل بهشت بکنه، اینجا بگیم نمیشه. در روشنه این دلیل اول. دلیل دوم اگر با در این آیه شریف سببیت باشه، با حدیث نبوی که عرض کردیم اجماعا با در این حدیث نبوی با سببیت تعارض پیدا میکنه، متعارض میشن. تعارض چگونه هست؟ آیه شریفه که میفرماید با بهشت شوید و میشوید، به چه سببی؟ سبب داخل شدن چند؟ اگر ما رو با سببیت بگیریم دیگه عمله. حدیث نبوی میفرماید که هیچ کدوم از شما داخل بهشت نمیشوید به سبب عملشون. بالاخره عمل سبب هست یا نیست؟ بین کلام الهی و کلام نبوی که کلاهما کلامون واحدون تعارض ایجاد میشه. اما اگر بار بخوایم بار مقابله بدانیم، بار بار مقابله بدانیم، تعارضی نیست. چرا؟ چون جمع میشه بین دو دلیل. الجمع مهما امکن، نقطه مقدمه چهارون، الجمع مهما امکن اورامه. یعنی بار بار مقابله میگیم، با مقابله گرفتن باعث جمع میشه، جمع بین دو دلیل. با چه توضیحی؟ حدیث شریف میفرماد عمل اشخاص سبب داخل شدن بهشت نیست، اما آیه میفرماد عمل اشخاص مقابل داخل شدن بهشت، عوض داخل شدن بهشت هست. عوض بودن با سبب نبودن منافات هست. این گونه نیست که هر چیزی که عوض لازم است سبب باشه، که شما بگید آیه با حدیث منافات داره، لذا منافات پیدا نمی کند. دقت کنند دوستان امام. الثامن المقابله و هی داخلت على الاعواض، اشیایی که عوض از چیز دیگری قرار می گیرن. اصلا بعضی ها مطلق گفتن دیگه، چه اسمان باشد سمن باشه، چه سمن نباشه، این تأملیه. ممکنه ما به معنای عامی همه رو سمن بدانیم دیگه. نه با اشتریته به الف و منه. و منه اشاره به چه هست؟ چرا میگه و منه؟ چون اختلاف وجود داره. میگه ما از این موارد میداریم، ادخلوا الجنت و ما کنتم تعملون و انما لم نقدر با السببیه، لم نقدر ها با السببیه، همانا ما فرض نکردیم با در آیه شریفه را با سببیت. کما قالت المعتزله، همچنان که معتزله قائل شدن. و کما قال الجمیع فی الحدیث النبوی، و همچنان که جمیع، که ظاهرن جمیع نخات و مفسرین در عبارتشون مراده، قائل شدن در حدیث نبوی، لم یدخل احد احدکم الجنت بعمله، همه قائل شدن که اینو ما عنوان مقدمه اول قرار دادیم. این بابا سببیته. چرا قائل نشدیم به این که بابا سببیت باشد؟ لأن المعطا به عوضن قد یعطا مجانه، به خاطر این که اون چیزی که عطا می شود در مقابل عوض گاهی عطا می شود مجانه. و اما المسبب، این اشاره به همون اشکال داره دیگه، که ممکنه شما اگر سبب بگیرید خب ممکنه بدون عمل بخواد داخل بهشت بشه. ایشون میگه مشکلی نداره، المعتاب عوض قدی اعتامت جانه. اما المسبب، اگر شما بار سبب بگیری و مسبب که دخول بهشت هست، فلا یوجد بدون سبب، یافت نمیشه بدون سبب که عمل باشه. و قد تبینه انهو، این عبارت دوستان دقت دارن دیگه، تا اینجا دلیل اول تمام شد. و اما المسبب فلا یوجد و بدون سبب، یعنی اگر سبب بگیریم مشکل ایجاد میشه، لا یوجد بدون سبب، در حالی که با توجه به اطلاق مالکیت خداوند معنا نداره ما بگیم که نمیتونه داخل بهش بشه. من دلیل دوم این است، قد تبین آشکار شد، با توجه به چه؟ با توجه به این که ما بار و بار مقابله دانستیم، با توجه به این که بار و بار مقابله دانستیم، چی آشکار شد؟ میشه دلیل دوم که انه لا تعارض بین الحدیث و الآیه. یعنی اگر بار و بار مقابله بدانیم دیگه تعارض بین حدیث و آیه نیست. لاختلاف محمله الباعین، به خاطر اختلاف محمل های دوبا. یعنی چی؟ به خاطر اختلاف محمل های دوبا، به خاطر اینکه یکی سببیت هست یکی مقابله هست دیگه، یکی مقابله هست. خب در نتیجه وقتی که این محمل ها متفاوت شد، تعارض هم برطرف می شود. جمعا بین الادله، به خاطر اینکه بین ادله کنیم، از قاعده اصولی استفاده کنیم که الجمع مهما امکن اولا منت، بار بار مقابله می گیریم، بار مقابله گرفتیم مرکزیم دیگه تعارضی نیست. از خارج توضیح داده. یه نکته عرض کنیم بفرمایید. محمد اگه سمت
امکان داشته باشه ما میگه اصلا به تعارض نیست، تعارض هست ولی ما اینجا نیست که حدش رو بزنید داده کنار داریم. تو ما تو حدیث داریم که اگر جمعه دید که حدیث ما
اولا اون حدیث فضربوه الی جدار که اگر احادیث ما با قرآن تعارض پیدا کردن، فضربوه الی جدار، اون رو به دیوار بزنید، اون معنی خاصی داره. دقت میکنید؟ سلمنا، اگر ما این نوع فضیلیم بازم شما ترک کردید دیگه. بله، هر بار رو ترک نکرده، ما ترک کردید بالاخره دیگه. عرض کردم اگر تعارض مستقر بشه، اگر تعارض مستقر بشود، هر دو قاعده این است که تساقط میشه. تعارض حکم چه است؟ تساقط، هر دو ساقط میشه. اما علی ای حال شما با توجه به حدیث موجود، حدیث ضرب الی الجدار، وجهی پیدا کردید برای اخذ به آیت، اخذ زدن کنار آیه که اصلا اینجا به تعبیر معنا نداره، چون سند قطعی است در آیات شریفه، کنار زدن معنا نداره مگر اینکه ما دلالت رو مجمل بدانیم. اجمال باعث این بشه مؤخذ، یعنی بشه متشابه، بشود متشابه به نحوی که دیگه نتونیم اخذ بکنیم. علی ای حال یک مورد زدید کنار بگیرن، طرح است، طرح هر دو نیست، قبول میکنیم اگر اشکال شما رو بپذیریم. اما علی ای حال یک مورد زدید کنار، جمع بین ادله بهتر است، اخذ به هر دو دلیل بهتر است، یا طرح یکی اخذ به هر دو دلیل بهتره دیگه. علی جمع و محما امکن اولا منم فر فرم چی نشده؟ خلط. خب سببیت استثناء، سببیت عمل چه را بدی؟ یعنی چی استثناء؟ نتیجه شما با رو باه در حدیث سببیت گرفتید، در آیه مقابله دیگه، چون شما تغییر مقابله کردید. چطور؟ مقابله باشه، شما معید معید که صحبت نمی کنه. شما ناصری. بله، خب تو حدیث هم که ایشون قبول داره سبیته، درسته؟ آیه مذهبی درسته یا درست نیست؟ اعتراف هم نمیخواد بکنه. فرصت نیست، اجازه بدید من یه تذکری عرض کنم برد بشه. به نظر میرسه که سببیه بودن با در آیه شریفه هیچ مشکلی نداره و محظورهای موجود هم پیش نمیاد. دلیل اول جناب ابن هشام چه بود؟ دلیل اول عرض به خدمت شما این بود که لازمه این معنا اینه که مسبب بدون سبب حاصل نشود، مثلا با ملکیت علل اطلاق تعبیر کردیم مشکل داره، منافات ایجاد میشه. خب این در صورتی است که آیه شریفه در مقام بیان علت منحصره باشه. اما چه کسی گفته است که با سببیت بر سر علت منحصره میاد؟ میتونیم بگیم عمل سبب است اما علت منحصر نیست. از جمله علل دیگر از چه هست؟ بله، شفاعت. علت العلل چه هست؟ اراده الهی، خود اراده الهی بدون هیچ نکته دیگری، خودش سبب محسوب میشه در اینجا، خودش سبب هست. اگر گفتید مهتابی سبب نورافشانی است، حالا معناش اینه که دیگه خورشید نورافشانی نمی کنه؟ معناش اینه که لامپ نورافشانی نمی کنه؟ در آیه که ما دلیل نداریم برای که علت منحصره، که علت منحصر هست.
دلیل دوم شما ممکنه بگید چیز تعارض ایجاد میشه. دلیل دوم جناب ابن اشاق چه بود؟ تعارض بین حدیث و آیه. جمع بین دو دلیل، یعنی حدیث و آیه رو هم ما به این میبینیم، این احتمال که بیاد بیان جناب ابن اشاق مخدوش میشه، این هست که با سببی در آیه شریفه علت ناقصه رو بیان میکنه. علت ناقصه یعنی عمل علت داخل شدن بهشت است، اما فکر نکنید علت تامه است. و در کنار عمل هزار و یک مطلب دیگر هم قرار میگیره، امور دیگری هم لازمه. حدیث نبوی که میفرماید سبب نیست، باعث سبب تامه است. یعنی عمل سبب تامه نیست. سبب ناقص بودن با سبب تامه نبودن تعارض داره؟ تعارضی نداره. البته ما در مقام خدشه کردن به بیان ابن اشام در رد معتزله هستیم، در رد خصم هستیم. حالا اینکه با در این آیه شریفه چه هست، اینو میتونیم بحث بکنیم، یعنی بحث دیگری ممکنه به طلبه. اون چه که جناب ابن اشام بیان کرد در رد سببی بودن با در آیه، این به نظر ما قابل خدشه هست. دوستان توجه هم دارن علت منحصر و علت تامه متفاوته دیگه. علت منحصره، علت منحصره عرض به خدمتتون که اصطلاحا بهش میگن اطلاق اوویست. اطلاق اووی یعنی چه؟ یعنی اگر منحصر نباشد معنایی میشه این یا آن دلیله، یعنی این باشه دلیل است آن. علت تام اطلاق واوی است، یعنی این و آن دلیل است که با هم باید رو هم قرار بگیره. چی شه؟ میشه علت. اگر یکیش باشه میشه علت ناقص. لذا علت ناقص یک طرف واقع، علت غیر عرض خدمتون منحصر یک طرف او هست، یک طرف او هست. اینو ما هم تفاوت میکنن دوستان توجه دارن. و السلام علیکم و رحمت الله. Oh.